بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما که بیننده برنامه تاریخ بدون روتوش هستید، 14 قسمت از فصل سوم برنامه رو ملاحظه می‌فرمایید و انشاءالله رو همون سبک و روالی که شروع کردیم بحث رو ادامه خواهیم داد و مطالبی رو با شما در میان خواهیم گذاشت. از فصل سوم شروع کردیم، متمرکز بر بحث کتیبه‌ها، قضایای تاریخی و قضایای اعتقادی رو مطرح کردیم، با شما گفتگو کردیم در مورد فرابهر، در مورد فرابهر در اوستا جدا، در مورد فرابهر در کتیبه‌های شاهنامه هخامنشی جدا صحبت کردیم، خدایان دیگری که در کنار فرابهر آمده است، فرابهری که در اوستا آمده است، آنچه که در آیین زرتشت برای فرابهر گفته شده است و وجود داشته است، اینها رو با شما در میون گذاشتیم و بنا شد که بیایم با شما بحث رو ادامه بدیم. جلسات گذشته که صحبت کردیم با شما، ریشه‌ای بحث کردیم در مورد قضیه واژه فرابهر و این فر رو با شما صحبت کردیم و در اوستا نشان دادیم که این فر همسانی دارد توصیفاتش با چه اتفاقی که در اوستا افتاده، اونها رو براتون کاملا بازگو کردیم. خب اما این جلسه، این قسمت از برنامه میخوایم چه کار بکنیم؟ میخوایم یه مقداری ببینیم، ما در مورد فرابهر، واژه فرابهر با شما صحبت کردیم و گفتیم تفاوتی که بین فرابهر در کتیبه‌های هخامنش وجود دارد و فرابهری که در اوستا وجود دارد به چه شکل است و به چه گونه است، و یه سری تصویرات هم آوردیم که این دو با هم متفاوت هستند. اگر شما کشور ایران، حتی حال ایران حال حاضر رو با مرز سیاسی الان رو تو ذهنتون تصور بکنید، واژه فرابهر ورود هندی دارد، یعنی از سمت شرق وارد ایران شده است. اینا رو مفصل با شما صحبت کردیم، اگر عزیزی ندیده قسمت قبل رو میتونه بره مفصل نگاه بکنه که ما توضیحاتمون به چه شکل بود، اهورها و دعوه ها به چه شکل و به چه گونه‌ای بودن و این سیر تکامل این واژه و استفاده از اون و تغییراتی که برش حمل شد به چه شکل از شرق وارد شده. اما یک نماد هست که حداقل الان در این روزگاری که ما داریم زندگی میکنیم معروف است به عنوان فرابهر. یعنی اگر شما دنبال نمادی برای فرابهر بگردید، میاین این نماد رو به شما نشون میدن، میگن که این نماد هست، حالا مثلا روی این کتاب هم هست، همین نماد معروف و مشهوری که میدانید، اون پرندهی که یا پرهایی که بالهایی که باز شده گشوده شده است و انسانی که در بین اون قرار گرفت و دمهایی که دارد و حلقه‌ای که در دست دارد و یا برخی از تصاویر ممکنه حلقه در دست نداشته باشد و یه مقدار فلسفه هم براش چیدن. اینا فلسفه همش برای اخیره، مثلا این سه تا بالش، بال اول یعنی گفتار نیک، بال دوم یعنی گفتار نیک، دوم یعنی کردار نیک، سوم یعنی پندار نیک. این کتاب رو هم باز ببینید که دیگه کامل به بله این تصویری که دیگه به عنوان فرآوردین الان کتابم مثلا نوشته شناخت زرتشت از این المان و نماد استفاده کرده باش. گفتن این بالها سه تکه دارد، هر کدوم نمیدونم گفتار و کردار و پندار نیک است منظور است و اینها. خب اینا خیلی ذوقی بوده و اخیراً اینها مطرح شده، یعنی ریشه های شما در متون قدیم برای همچین چیزی اصلا نمیبینید، یادتون راحت. نکته بعدم اینه که این که بالاش ستا نبوده که همه جا، شما تصور بکنید مثلا این فرابهر یه چیزی بوده ثابت چاپ شده بعد بقیه چاپا ازش کپی برداری شده دقیقاً همونه، نه این تفاوت زیاد داره. بعد گفتن این دو تا دوم پایینش دو تکه است به این معناست اون معناست، اونم باز دو تا نیست، ثابت هم نیست و کاملا ذوقیه. حالا بر حمل عبارات و مفاهیم فلسفی یا دینی ذوقی بر این اشیاء و نمادها خیلی بحث ما اساسا روی این ایراد گرفتنه نیست، بیشتر اونجای مسئله حاد میشه که ببینیم اصلا در کل ارتباطش با اون اعتقاد چیه، این نماد اصلا از کجا آمده، نماد اصلا چه خط سیری داشته، از کجا وارد یک فرهنگ شده. امشب می‌خوایم در مورد خود نماد و ریشه‌اش صحبت کنیم با شما. جلسه قبل هم عرض کردم که دو سه قسمت می‌خوام راجع به بحث فرابهر صحبت بکنم به صورت متمرکز، دو قسمت ما بعد با شما صحبت بکنیم از خود کتیبه بیستون می‌خوام شروع بکنم، از خود آن کتیبه‌ای که داریوش نوشته است یا به دستور او نوشته شده است و بعد اون این سیر تاریخی رو برم. چون معمولا شما بخواید یک اتفاق رو، یک پدیده رو، یک نماد رو بررسی بکنید، یا میتونید برید ریشه رو پیدا بکنید، از ریشه شروع کنید توضیح بدید و سیر این تطور و تکامل رو بفهمید که به چه شکله، یا اینکه نه از آخر شروع کنید و قدم قدم عقب برید. یه مقداری اون اولیه سر و تهش ممکنه واضح تر باشه، شسته رفته تر باشه که شما از ریشه شروع کنید، بررسی کنید، بیاید جلو. ولی ما چون تمرکزمون در این برنامه بحث زرتشت هخامنشیان هست، از همون بحث هخامنشیان می‌خوایم گزارش رو یه مقدار رو به عقب بریم، ببینیم که این به چه شکل بوده. تا یک جایی از تاریخ رو می‌خوام امشب برای شما بگم. برنامه بعدی که خدمتتون باشیم ان شاءالله ادامهش رو میگم و میرسونیم بحث تاریخی رو به ریشه ها و آنچه که در دسترس هست برای که ببینیم این نماد از کجا آمده. یه مقداری اواخر برنامه براتون احتمالاً غافلگیری وجود داشته باشه در مورد این نماد، اما اجازه بدید من همون مقدمات علمی که لازم هست برای یک بحث گفته بشه، همون اسنادی که لازم است به شما نشون بدم، روی اون سیر پیش برم. بعد وقتی رسیدم به اون نقطه که احتمالاً خیلی از شماها غافلگیر بشید در مورد این مسیر آمدن این نماد فروهر، به اونجا به شما خواهم گفت که منظورم چه هست و چرا این غافلگیری باید پیش بیاد. یه مقدارم نه شاید زیاد برای افرادی که تعصب بیجا روی بعضی از موارد دارن ممکنه این ناراحت کننده باشه، باعث عصبانیت بشه. خب حالا ما خیلی مهم نیست برامون که کسی تعصب بیجا داشته باشه، حرفی رو میذاریم ناراحت بشه، عصبانی بشه، اشکالی نداره. اتفاقا اگر اون جنس رجوع اون شخص از جنس دشمنی باشه، چه بسا خوشحال هم میشویم که یک دشمن ببیند که مبانی اعتقادیش وقتی که به صورت درست و علمی و منطقی مطرح میشود، جز عصبانیت بروزی دیگه نمیتونه داشته باشه، جز توهین بروزی دیگه نمیتونه داشته باشه. خب اما در مورد خود این نمادی که تحت عنوان فروهر ازش یاد میشه، من اینجا در مورد ارتباط فروهر و زرتشتی رو توضیح بدم. یعنی الان کتاب نوشته شناخت زرتشت، دکتر حسین وحیدی اومده از همین نماد فروهر استفاده کرده. قبلا این تصویر رو نشون دادم، باز لازمه که در این برنامه هم گفته بشه، ببینیم ارتباط این فروهر با زرتشتی ها چه هست و چه بوده در کلام موبد کوروش نیکنام، آقای دکتر کوروش نیکنام. زرتشت و مزده یسنان، پرسش و پاسخهای در شناخت دین زرتشت، موبد کوروش نیکنام. کتاب هم بردین قبلا از رو کتاب هم بهتون نشون دادیم. صفحه شماره 488 سری سوالات رو ایشون اومده جواب داده. سوال، پرسش: آیا نگاری فروهر مربوط به زرتشتیان است؟ گفته شده بالهای آن نشان اندیشه، کردار و گفتار نیک است. همین که بعضیا میدن تصویر فروهر هم میکشن، میگن گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، کنار بالهاش. اینو پرسیدن از یک موبد زرتشتی که مترجم بخش گاتای اوستا هم هست، موبد نیکنا. سر فروهر به سمت راست است یا چپ؟ حالا این سوالم پرسید. پاسخ: فرتور یا تصویر عکس فروهر که در سنگ نگاره ها دیده می شود با فروهر اوستایی یا فروشی یا روشی ساکن مشفه که در باور سنتی زرتشتیان از آن یاد می شود با هم یکی نیستند و هر کدام فلسفه جداگانه ای دارند. همون حرفی که ما زدیم، حتی این عبارت رو گفتیم، این فروهری که استفاده میشه در کتیبه متفاوته با فروهری است که در اوستا آمده. ایشون هم داره میاد میگه که این تصویر و نگاره روی این کتیبه ها ارتباطی به اون گفتار و کردار و پندار نیک ندارد. بابا این موبد نیکنام است، الان هم در آمریکا تشریف دارن ایشون، البته رفت و آمد هم دارن، پیگیریشون هم بودیم، از دوستانشون هم سوال پرسیدیم، رفت و آمد هم دارن، میرن میان، مسافرت به عنوان مسافرت رفتن حالا ان شاء الله. ولی به هر حال یه مدت حالا آمریکا بودن، چند وقت قبل برای مباحث درمانی فرمودن که تشریف بردن. خدا انشاءالله سلامتی بده به هر کسی که دنبال حق و حقیقت هم هست و آنچه که خیر و صلاح ایشون هست بهشون داده بشود. و بعد از اونم یه مدتی فرانسه تشریف داشتن، حالا الان دیگه دقیق نمیدونم کجا هستن. به هر حال موبد نیکنا میگوید که این نماد ربطی ندارد به این گفتار نیک و کردار نیک و پندار نیکی که به تصویر کشیده میشود. خب اگر ربطی نداری از کجا آمده؟ بالاخره هم اوستا قدمت تاریخی دارد و هم کتیبا قدمت تاریخی دارند. کتابیش چاپ شده و منتشر شده در انتشاراتی که هم نام با موضوع و عنوان برنامه ما هم هست، انتشارات فروهر آمده است این کتاب رو چاپ کرده. بدانیم و سربلند باشیم، برای زرتشتی ها نوشته شده، بدانند و سربلند باشند. انشاءالله بدانند و سربلند باشند، حقیقت رو بدانند انشاءالله. فشرده ای از آموزش های دین زرتشت اومده ایشون، دکتر منوچهر منوچهرپور ناماشنا برای زرتشتی ها، برای این انتشارات. آمده است یه فشرده از آن اعتقادات رو تشریح کرده است و خیلی نسبت به این کتاب هم سعی کرده واقعا یه کتاب جوانپسندی باشه از لحاظ حجم و از لحاظ شیوه ارائه و اینها. خب صفحه شماره 57 شکل فراوهر. ایشون آمده گفته امروزه بین زرتشتیان تصویر پیرمرد بالداری نمایانگر شکل فراوهر است امروزه و دست کم به عنوان نشانواره آیین زرتشت به کار می رود. بله معروف است و مشهور است به عنوان یک نشانی برای معرفی زرتشت و آیین زرتشت. این شکل هم سابقه چند هزار ساله داشته و نظر آن در کتیبه اقوام گوناگون وجود دارد. میرسیم بهش این اقوام. ولی شکلی به صورت موجود در کتیبه های هخامنشی بالای سر پادشاهان دیده می شود که کار داریم باش با این هم. بحث محققان خاورشناسان را گفته است که از کجا آمده چه گونه بوده است. یه جمله اینجا داره، من مفصل نمیخوام عبارت ها رو بشینم بخونم، خواستید به این کتاب هم مراجعه بفرمایید. البته قطعا هر آنچه که در این کتاب آمده نمیگیم قطعا به صورت 100% مطابق آن چیزیست که ما فکر میکنیم، اما میتوانیم نقد بکنیم. منتها یک جاهایی سخنانی داره ایشون مطابق با واقعیت است، از جاهای دیگه قابل اثبات است، یعنی دلیل خارجی داره. جمله رو ببینید. در اینجا باید به روان دانشمند پارسی رستم جیکاما، اولین کسی که این شکل را به عنوان سمبل فراوهر دانست، درود فرستاد. رستم جیکاما اولین کسی بوده که آمده است گفته آقا جون این نماد، این نماد با بالهای باز چیه؟ این سمبل فراوهره. خب اگر ایشان آقای رستم جیکاما اولین نفریست که آمده گفته این فراوهره، پس اونی که تو کتیبه هست چی صدا کنیم؟ پس اونی که بالا سر داریوش هست در کتیبه بیستون چی صدا کنیم؟ آنهایی که در تخت جمشیدن چه بگوییم؟ چه نامگذاری بکنیم؟ اینا چی هست؟ یک متنی رو براتون بخونم بعد منطقش رو بهتون خواهم گفت. یک کتابیست تحت عنوان نقش مهر داریوش بزرگ، پژوهشی درباره نقش مهر داریوش بزرگ، سروان مجید بهرام نویسنده، دانشجوی فوق لیسانس باستانشناسی. کتابی نسبتا تاریخدار است به نسبت همین حالا مثلا 4-5 دهه گذشته. این نکته رو آورده، من منطقش هم عرض خواهم کرد. صفحه شماره 90 بررسی تاریخی، کتاب باستانشناسی. نخستین بار در تخت جمشید بر پیکره انسان به پیکره انسان بالداری برخوردند، در شکل دو در کتاب آورده. در هیچ یک از سنگ نبشته ها و کتیبه های باقی مانده از ایران باستان چیزی راجع به نام و مشخصات نقش ذکر نشده بود. نماد رو دیدن، خب این اسمش چیه؟ چیه؟ وقتی یک کتیبه تصویر دارد و توضیحات داره، چرا توضیحاتی در مورد این در اون کتیبه نیومده؟ سوال. من اینجا میخوام بگم که این سوال هم وجود داشته ها، صرفا استنادم در اینجا به همین مسئله بود. تصویر کتیبه بیستون رو با هم ببینیم تا من عرض کنم خدمتتون. این یک تصویر از تصاویر کتیبه بیستون. خب اینجا چی هست؟ این شخصی که در این وسط ایستاده خود داریوش است، واضح است و مشخص است. شخصی که زیر پای این داریوش افتاده و اینجوری دستش هم بالا آورده و کمک میخواد ولی دیگه داریوش رو میکشد، خود داریوش میگوید که گاومات و بردی دروغین. اما ما در مورد اینکه این بردی ها چه بسا واقعا فرزند کوروش است که زیر پای داریوش افتاده است توضیح دادیم. برخی هم که تصدیق کرده بودن این واقعا بچه کوروشه که زیر پای داریوش در این سنگ نگاره هست. پشت سرش چه هست؟ خب کماندارش هست، مقام رسمی محسوب شده است در دربار و حالا تیردان در دست شخص دیگری است. اینها افرادی هستند که پشت سر داریوش میخواهند کمک کنند به یک سری جنگ ها و یک سری سرکوب ها. در مقابل داریوش کسانی هستند افرادی که نماد ملیت ها بگیم یا بگوییم اقوام مختلف، اقوام دقیق تره، اقوام مختلف در مقابل داریوش به صف هستند، پشت سر هم اسیر شده، دستاشون هم از پشت بسته شده و به خط شدن در مقابل داریوش تا میاد میرسد به این تصاویر که ملاحظه می‌کنید دیگه نفر آخر. اینجا هم که می‌بینید این اضافه شده و مشخص از اینجا حالا شاید بعداً کنده شده، بعداً تأخر زمانیش زیاد نیست با اصلش ها اگرم این باشه، نه اینکه بعد از داریوش اضافه شده نه. و این نگاره که خب یک سکایی است، سکایی که تیزخوده، تیزخود هم به خاطر همین کلاهی که اینجا داره اسمش گذاشتن تیزخود. در مورد تحقیقاً در مورد تک تک این افرادی که در اینجا آمدن در مقابل داریوش ایستادن توضیح داده شده در متون خود کتیبه، در خود متنی که نوشته شده به سه زبان، و نسخه برداری که احتمالاً از روش برداشته شده است به زبان آرامی. حالا سوال، احسن، ممنون کارگردان بزرگوار، این چیه اینجا آمده؟ این تصویر چیه؟ الان برید بپرسید از این طرف، میگه این فروهره دیگه. من سوال میپرسم، اگر این نماد فروهر است و این تصویری که دارید در این چارچوب ملاحظه میفرمایید به تصویر کشیدن متنی است که با سه زبان در کتیبه بیستون آمده، مگر در کتیبه اصلا فروهر آمده؟ سوال دیگه، اصلا مگر در کتیبه عنوان فروهر آمده؟ نه نیامده. چه آمده؟ اهورامزدا آمده. اگر ما نگاه کنیم، ما باشیم، این تصویر باشد و متن کتیبه بیستون، این همون اهورامزداست. کارو سخت میکنید، حالا اسم بتراشیم براش. آقای رستم جیکامار هم که اومدن این رو گفتن، که دیگه تقریبا معاصر هم هستن دیگه، سال 1909. آقای رستم جیکامار هم که دکتر منوچهری اومده بود، گفته بودن ایشون اولین نفری است که آمده این نماد فروهر رو برای زرتشتی هم قرار داده است، همون موقع هم زرتشتی دیگه بودن در مقابلش موضع گرفتن، یا حرفای بعدن زده شد که نقد این حرف آقای جیکاما بود. ولی خب در بین زرتشتی ها میشه گفتش که یک بخشی از جامعه زرتشت استقبال کرد از این. اما یک کسی، یک پژوهشگری مثل موبد نیکنام، میاد میگه نه، این اصلا تصویر سنگ‌نگاره ها متفاوته و این ربطی نگاره به اون گفتار و کردار و پندار نیک نداره. خب آقا شما تازه این اومدید کشف کردید که یکی همچین نگاره‌ای که در اونجا آمده عنوان فروهر برش گفته میشه، ولی واقعا همون اهورامزداست؟ واقعا یکی از همون خدایانه یا نه؟ نه، این انحصاری در گفته ما نداره. ممکنه ما تو برنامه بگیم یک ایده‌ای رو مطرح کنیم، نظریه‌ای رو یا فرضیه‌ای رو که مبنا تاریخی داره رو مطرح بکنیم، این کار انجام میدیم، در اینجا مطرح میکنیم، در جاهای دیگه نشستایی که داریم مطرح میکنیم. اما این رو ما میتوانیم اقوالی رو بیابیم که مخالف هم البته دارد، بله، اقوالی که اومدن این رو، این مسئله رو اومدن نشان دادن. ببینید این کتاب رو، دکتر مهداد بهار کتابی داره از اسطوره تا تاریخ، چاپ هفتم این کتاب هست که ملاحظه میکنید، و اتفاقا در این کتاب این بالا هم این نمادی که مشهور است به فروهر آمده. حالا من دیگه میگم فروهر چون مشهور است به فروهرها، میدونید قبلا هم اشاره کردم بهش، معروف است و مشهور است به فروهر. اما در همین کتاب صفحه شماره 153، هشت، داریوش بزرگ جهانگیر، جهانگیر بوده است داریوش بزرگ، اوایل سال 522 پیش از میلاد، داریوش در 28 سالگی نیزه‌دار کمبوجی در مصر بود که مقامی اشرافی به شمار می آمد. تا اینجا پایان صفحش، پایان این صفحه، همراه این کتیبه های پنجگانه بیستون میتوان نقش داریوش و بعضی قیام کنندگان بر او را هم بر دیواره کوه دید. او را بلند بالاتر از دیگران نقش کرده اند تا موقعیت والاتر او را نشان داده باشد. لزوما به معنی است که داریوش واقعا خیلی تنومندتر از اینها بوده، چون سکه ها رو میدونید دیگه، علل حساب سکه ها دیگه معروف بودن و یه سری آثاری هم میگویند و نقل میکنند که پیدا شده است از آثار به جامانده سکه ها، که نشان میداد اینها خیلی درشت هیکل بودن، سکه ها به جنگاوری که تو تاریخ معروف بودن، تا موقعیت والاتر او را نشان داده باشند. و این سنتی به ویژه مصری و گاه بین النهرین نیست. خب نکته ما در بالا نقش اهورامزدای حالا معروف به فروهر را میبینیم که ناظر بر همه کارهاست. بله، اهورامزداست، خداست اونجا کشیده شده. ممکنه کسی بیاد که نه، اینها که اصلا خدایان را به صورت نقش و نگار نمی آوردن، این میشده بت. او طرف صراحتا داره میگه من بت میپرستم تو کتیبش. آقای کوروش میگه بت ها رو داره تجلیل میکنن و میپرستد. شما ممکنه این براتون یه مقدار تابو باشه در مورد اینها، نه خیلی راحت تصویر رو، اهورامزدا رو به تصویر میکشیدن و نمونهش هم همون در کتیبه بیستون آمده و واضحه. حالا من یه سری افراد رو میخوام لیست کنم بیارم، افراد بسیارشون ناماشنان برای شما، که دقیقا گفتم بابا این فروهری که میگم دقیقا همون اهورامزداست. سخته میدونم، یعنی این که باور کنید آقا واقعا اون که بالا سر کوروش داریوش کشیده شد بوته، بله بوده بابا، جهان باستان پر بوده از این بوت ها و بوت پرستی ها. این خیلی ارتباطی با اینکه آقا ما بخوایم مثلا شخصیت داروش رو مثبت بدانیم یا منفی بدانیم. الهیاتی اگر نگاه نکنیم، تاریخی نگاه کنیم، بت‌پرست بوده. عملکرد یک مسئله است، اعتقاداتی که داشته یک مسئله است، ولی بله عملکرد هم سرمنشش همون اعتقادات بوده. ولی خب بپذیریم واقعیتیه دیگه، این که دیگه یک مطلبی نیست تو تاریخ آمده باشه دیگه، کتیبه رو دارید میبینید. ایران در شرق باستان، نویسنده معروف و مشهور هرتزفلد که در موردش قبلا صحبت کردیم، در مورد اسمش هم توضیح دادیم، ایشون کسی است که دیگه خودش پاشده آمده است آثار هخامنشیان و ایران و باستان رو بررسی کرده و البته خطا هم ممکنه داشته باشه، ولی ببینید چه میگوید. بعضی از اکتشافات و اینها رو که دیگه خودش از اولین نفرات بوده اونجا حضور داشته، ایشون میاد صفحه شماره 260 کتاب خودش چند تا از این شکل‌هایی که معروف است به فروهر رو میاره و بعد میگوید در ایران مظهر اهورامزدا، در ایران مظهر اهورامزدا چیه؟ مظهر اهورامزدا خدای آریایی است. خدای آریایی که توضیح دادیم اهورامزدا است و در موردش توضیح دادیم ریشش از کجا میتوند باشد. این خدای آریایی در ایران همون مصداقی که دارد میشود اهورامزدا. حالا قبلا در موردش توضیح دادیم اون روال آمدنش و اینها به چه شکل بوده است. پس میخواد اینجا در مورد اهورامزدا توضیح بده که خدای آریایی محسوب میشود. ایرانیان نه تنها شکل این نماد را میگیرند، بلکه کاربردش را نیز دقیقاً اقتباس میکنند و آن را در بالای تصویر شاه میآورند. این نمادها در جزئیات نیز همانندند. نماد چیو میاره بالا سر شاه؟ اهورامزدا رو داره میاره. اینم ترجمه متن آقای هرتزفلد بود. خب این یکی، نفر اول. متشکرم اتاق فرما. نفر بعدی، کتابیست ما آمدیم عرض کردیم این کتاب رو تا الان دو تا نسخه تونستیم ازش پیدا بکنیم. من خودم میرفتم کتاب فروشی ها، حتی خود باستانگیره ها و اینها میگفتن خیلی دنبال این کتاب دیگه چاپ شده شد دیگه نگردید. از زبان داریوش پروفسور هایت ماری کوخ، ترجمه آقای پرویز رجبی باستانگیره. خیلی از مطالبی که شما دارید در مورد باستانگیره به صورت پژوهشی میبینید از آقای پرویز رجبی، واقعا وقت گذاشت، زمان گذاشته و حدود 14 سال ظاهرا شاگرد هایت ماری کوخ بود. این کتاب رو ایشون اومده ترجمه کرده بر اساس کتیبه‌های هخامنشی هم هست. آقای پرویز رجبی این تصویر رو که در این چاپ کتاب آمده، حالا این حرف برای خود پروفسور هایت ماری کوخ هست یا برای خود آقای پرویز رجبی است دقیق نمی‌شود چه بسا الان گفت، ولی قرائنی وجود داره که احتمالاً آقای پرویز رجبی این رو گفته و قطعیتی وجود داره که اگرم حتی هایت ماری کوخ این رو گفته، آقای پرویز رجبی هم همین اعتقاد رو داشته. این نگاره رو، تصویر رو ملاحظه بفرمایید، تصویر 24، نقش کهن به عنوان سمبول و نشانه چی؟ اتاق فرمان اینجا رو اگر زوم بکنن که عالی میشه، به عنوان نشانه خدا تو پرانتز اهورامزدا. یعنی حتی ایشون اینجا به عنوان فراور نیست، آقا نماد خداست، خود بوته. در کتیبه حداقل وقتی به کار برده شده بوده یه بت بوده. یک کتابی داره دکتر پرویز رجبی، کتاب جالبی است، اگر دوست داشتید با تاریخ ایران باستان آشنا بشید میتونید این کتاب رو مراجعه کنید. این کتاب تخت جمشید بارگاه تاریخ عنوان کتاب هست و خیلی چاپ گران قیمتی هم داره. این الان این کتاب کتابی بوده که در هتل ها و مراکز توریستی و گردشگری در اختیار گردشگرها و کسایی که توریست هستن قرار داده می شده. الان ظاهرن نیست حالا، ولی کتابیست که چاپ تصاویر تخت جمشید هم به صورت جالبیست، یعنی تصاویر به صورت رنگی با کیفیت خیلی خوبی هم توی کتاب چاپ شده. یه مقدار قیمتش هم طبیعتا بالا میره، تصاویری که آورده در این کتاب بالاست. زیر تصاویر اونده توضیح داده آقای دکتر پرویز رجبی در همین کتاب که دیگه اینو خودشون نوشتن، وقتی کتاب تقدیم کردن به پروفسور هایت ماری کوخ، چون ایشون میگن بر اساس همین مطالبی که در کتاب از زبان داریوش آمده است این کتاب رو در تخت جمشید نوشتن، ایشون هم وقتی که میاد اینجا اشاره میکند به اون نماد، میگه اهورامزدا، یا اگر میگه فروهر تو پرانتز میگه اهورامزدا، یا بالعکس، چون اینجا هم دیدی تو پرانتز گفته بود خدا اهورامزدا. پس آقای دکتر پرویز رجبی هم یک نفر دیگری است که از افرادی که صراحتا اومده این نماد رو گفته اهورامزدا است، فروهر همون اهورامزدا است در کتیبه. نفر دیگه، نفر بعدی، آقای دکتر شیرین وکیلی. در کتاب داریوش دادگر حقیقتاً پژوهشی با زحمت بوده این کتاب نوشته شده است، چه این کتاب، چون کتابی که در مورد کوروش نوشته، کوروش رهایی بخششون. اما خب حالا ما انتقاداتی هم که داشتیم در این خصوص هم عرض کردیم. در کتاب داریوش دادگر آقای دکتر شیرین وکیلی صفحه شماره 799 ایشون کتابشون رو به صورت رایگان در فضای مجازی فایل‌هاش رو پی دی افش رو منتشر کرده، برید دانلود کنید این صفحه رو ببینید. در نگاره داریوش خداوند همچون انسان بازنموده نشده، خب چی شده؟ و به نقش موجودی بالدار دگردیسی یافته. یعنی میگه چی؟ در نگاره داریوش خداوند همچون انسان بازنموده نشده، به نقش موجودی بالدار دگردیسی یافته، بالهاش بازه. و این خود چیه؟ خداست، خداوند است، یکی از خدایان است که در اون زمان بوده. این هم یک نفر دیگه. بریم نفر بعدی که قشنگ تصریح کرده نسبت به این مسئله، آقای مهرداد بهار در همین کتاب، در کتاب از اسطوره تا تاریخ دکتر مهرداد بهار چاپ هفتم، ایشون هم وقتی میآید در صفحه شماره 165 توضیح میدهد، تصریح میکند تصویر اهورامزدا بر نقش‌های برجسته هخامنشی که امروز فراوهر خوانده میشود، کلاهی مانند شاهان بر سر و جامه‌ای همچون آنان در بر دارد. در دوری ساسانی شاه و اورمزد هر دو هم لباس پیاده یا سوار بر اسب در برابر هم ایستادند. بله دیگه، اونجا دیگه حالا اگر دور ساسانی رسیدیم اینا رو بهتون ان شاءالله نشون خواهیم داد که چطوری دیگه خود اورمزد، خود اهورامزدا اونجا دیگه میاد سوار بر اسب یا پیاده راه میره و دیگه خیلی تجسمش خیلی عینی‌تر و انسان نمایانه تر میشه. ایشون هم میگه تصویر اهورامزدا بر نقش‌های برجسته هخامنشی که امروز فراوهر خوانده میشود. اینم نکته بعدی. خب نفر بعدی، کتابیست فرهنگ نگاره نمادها در شرق و غرب، جیمز هال. چه کسی اینو ترجمه کرده؟ خانم رقیه بهزادی، که ایشون دکتراشون در مورد همین مسئله باستان بوده است و در دانشگاه تهران هم بودن، تدریس هم داشتن. یه سری آثار ترجمه‌ای دارد ایشون. این مطلب رو هم که با هم ببینیم، به این موضوع تصریح کرده است در اینجا صفحه شماره 74 که، یعنی می‌خوام بگم این دیگه چیزی نیست که ما اولین بار باشه بخوایم یه مطرح کنیم در این برنامه. پس از غلبه ایرانیان بر بابل، یعنی 538 پیش از میلاد، قرص بالدار به عنوان نماد اهورامزدا، خدای شاهان هخامنشی، اتخاذ گردید و جایگزین تجسم پیشین او به عنوان آتش معبد شد. قرص بالدار به طور گسترده‌ای بر روی بناهای ایرانی نمایان است. ایشون هم گفت چیه این نماد؟ خدا اهورامزدا، یکی از خدایان. چند نفر گفته بودن این رو تا اینجایی که ما آوردیم؟ بیشتر هم افرادی هستن که همچین مسئله رو تصدیق کرده. خب حالا سوال، آیا این نمادی که استفاده می شود معروف و مشهور تحت عنوان فراوهر، اما در کتیبه‌های شاهنامه هخامنشی همون اهورامزداست، یکی از خدایان است و یه بوته، آیا قبل از هخامنشیان در ایران وجود داشت یا وجود نداشته؟ سوال. نگاه میکنیم چند تا مسئله رو که مطرح شده. یک جامی است، حالا خواستید جستجو بزنید تحت عنوان جام زرین تپی حسنلو بزنید، تصویر رو می‌بینید. من اول مطلبش رو بخونم بعد تصویرش رو نشون بدم بهتون. همون کتاب پژوهشی درباره نقش مهر داریوش بزرگ به قلم سروان مجید وهرام، دانشجوی فوق لیسانس باستانشناسی هم بوده، ایشون اومده مطلبی رو گفته. حالا چقدر این مطلب دقیقه توضیح میدم بعد از اینکه نشون دادم عکس رو. نقش فراوهر در ایران، نقش فراوهر در ایران خود دارای سیر تکوینی جالبی است. نخستین تصویری که از انسان بالدار به دست آمده جام زرین است که در کاوش‌های زیرزمینی تپه حسنلو واقع در آذربایجان غربی در سال 1337 کشف شده است. شکل شماره 6، چون کیفیت خیلی تصویری که چاپ شد تو کتاب پایین بود، من عکس رو نشون میدم بهتون. طبق تحقیقات باستانشناسان این جام مربوط به هزاره اول پیش از میلاد میباشد. هزاره اول پیش از میلاد، نقش انسان بالدار که میتواند نمونه از تصاویر اولیه فراوهر باشد که میان نقوش متعدد دیواره جام مزبور هست. خب مثلا اینجا دیگه گفته این انسان بالدار فراوهره. بله، افرادی هستن متعدد که گفتن فراوهر است، ما اینو منکر نیستیم، متعدد افرادی که گفتن آقا این فراوهر است، منتها یک تاریخچه شروع داره این ادعا. تصویر چیست؟ تصویر رو با هم ببینیم. این تصویر است. جام زرینی که در تپه حسنلو پیدا شده. این تصویر رو اینجا رو برخی گفتن ریشه فراوهر این است. یه مقداری من اینو قابل نقد میدونم. چه بسا همین انسان بالداری است که مادی است و این خیلی اون فراوهری که اون نمادهایی که درش آمده و تکامل پیدا کرده رو واقعا نمیتونیم در این ببینیم. صرفاً یک انسانی است که بال دارد، دو بال دارد. این تو تاریخ زیاد بوده. خیلی هم که تحقیق درست حسابی تو تاریخ انجام نمیدن، به اشتباه هم میافتن. هر جا که دو تا بال دیدن، میگن آقا این زلقرنه بود، این فلان. نه، این اصلا این بال‌ها و شاخ‌ها و اینها اتفاقاتی بوده که در جنبه تاریخ وجود داشته و تصویرگری و نگارگری شده. عرضم این بود فقط. اگر خواستید ببینید که چه گفته شده است در متون در مورد این نماد فراوهر قبل از هخامنشیان، یکیش این جام زرین تپه حسنلو که خود من رو خیلی نمیتونه قانع کنه. صرفا من عرض کردم که بس این مورد تکمیل بشه. اما نمونه های دیگری هم هست. یعنی در همین کتاب مهری اشاره شده، در کتاب پژوهش درباره نقش مهر داریوش بزرگ، سروان مجید وهرام، ایشون اومده صفحه شماره 95 همینجا، در سال 1335 نیز در استان گیلان مهری به دست آمده که بنا به اظهار باستانشناسان متعلق به هزاره اول پیش از میلاد است. در روی این مهر نیز تصویر فراوهری نظیر فراوهر تخت جمشید با اندک اختلاف نقل شده. حالا ایشون استناد کرده به این تصویر و این مهر و شکل شماره 7 نقش مهری که در سال 1335 شمسی در حفاری استان گیلان به دست آمده، تصویر و آدرس داده است که از کجاست. ما این تصویر مقداری سعی کردیم روش کار بکنیم شفاف بشه که این منظورشون این تصویر هست، که شاید بتوان گفت اگر اصالت مهر و اصالت زمانی مشخص بشود، بگیم این تصویر قبل از هخامنشیان هم در یه دونه مهری که حالا تا الان پیدا شده است در گیلان یافت شد. البته در مورد مهرم حالا اینجا رسید نکته خدمتتون عرض کنم، یکی از سوالات ما همین بود دیگه. گفتیم آقا بحث میگه آقا زرتشت هخامنشیان زرتشتی بودن، چرا تو کتیبه هاشون اسمی از زرتشت نیومده؟ یه نفر اومده که گفته من جواب میدم، مهر پیدا کردم در این خصوص. اینو داشته باشید از من، علل حسابی که کسی اومده یه همچین حرفی رو زده، من احتمالا یه قسمت فقط برای این برم. یعنی تنها جایی که گفتن آقا ما یه اسم زرتشتی پیدا کردیم، یه مهره، یه قسمت من فقط میخوام بهتون انشالله در آینده بگم که حالا ببینید اینا وقتی تهش انقدر مثلا فکر کنم این چیز رو کشف کردن، بین این همه هزاران مطلب و اثر باقی مانده است که باقی مانده است، یه چیز رو پیدا کردن، یه دونه هم ببینید چه بلایی سرش میاد، مسئله از چه قرار. حالا اینا وعده رو خدمتتون گفتم عرض بکنم، بعداً بهش میپردازم. حالا سوالاتمو دونه دونه می‌خوایم بهش بپردازیم دیگه. یک جای دیگری که تصویر مثل فراور با ما همراه باشید، من لازم اینها رو بگم براتون، نمونه‌ها رو بگم و بعد میرسم به اون مطلبی که احتمالاً اینا شما رو غافلگیر کنه. یه مقدار سرعت میدم به کار. ایران در شرق باستان، هرتزفلد، ایشون هم تو کتابشون آمده است در صفحه شماره 309 میگوید آرامگاهی همین گونه را در 1913 در ناحیه صحنه، اسم همین شهری است که الان هم هست و منطقه به اسم صحنه، میان کرمانشاهان و همدان بررسی کردم. خودشون ایشون میگه من رفتم بررسی کردم. این آرامگاه که دستیابی به آن نیز دشوار است، عکس شماره 309 که دلیلم داره چرا دسترسی دشواره، گوردخم است یه طوری میساختن که دسترسی به راحتی ها نباشه. ایوانش تقریبا همانند اولی که توضیحاتی داره که دو تا ستون داره و به جای قاپچه دارد و اینها، بالای در کوچک قرص بالدار خورشید حجاری شده است که از قرص‌های بالدار آفتاب تخت جمشید باستانی‌تر می‌نماید. شما میگه احتمالاً این تصویر قرص بالداری که در اینجا آمده، ملاحظه می‌فرمایید، این قبل از تخت جمشیده و این حالا می‌تواند یک موضوعی باشد برای اینکه بگیم قبل از هخامنشیان هم، هر چند واقعاً نمی‌شه گفت فراگیر حداقل بر اساس یافته‌های الان، ولی یک نماد این چنینی بوده است. حالا اسمش رو هر چی که بخوایم بگذاریم. نکته بعدی، این بحث گوردخمه صحنه باز از کتاب آقای مهتاد بهار هم بتونیم مطلب درموش نشون بدم. دکتر مهتاد بهار از اسطوره تا تاریخ، چاپ هفتم، صفحه شماره 148، از آثار هنر مادی یکی قبرهای صخره‌ای است که شباهت به خانه‌های مسکونی دارند. ایوانی در پیش با ستونی چند، در پس آن یک یا چند اتاق. در قبر صخره‌ای نزدیک صحنه میان کرمانشاه و همدان عنصری دیده می‌شود که در آسیای غربی سابقه بسیار دارد و بعدها در تمدن هخامنشی نیز از آن فراوان استفاده شده است. این همان نقش اهورامزداست. ایشون دیگه تسلیم کنه، آقا همون اهورامزداست، فرابهر نیست، اهورامزداست. با بالهای گسترده و دایره‌ای در میان که امروز فراوهرش میخوانند و در اصل ربطی به آینه زرتشت ندارد و وامی بین و نهره‌ای نیست. این هم مطلبی که ایشون داشتن، جناب آقای دکتر مهرداد بهار. خب پس یه دونه هم دیگه اگه قبل از هخامنشان بگیم چه نمادی در ایران و باستان بوده که احتمالاً اهورامزدا یا فراوهر بوده است، یه نمونه دیگه بود. یه نمونه دیگه هم هست، هرچند الان در مرزهای سیاسی ایران نیست، اما در تمدن باستان نگاه بکنیم حداقل در سرزمین ماد قابل تعریف است. در این حالی که اختلاف نظر در مورد این وجود داره آیا این در زمان ماد بوده، در زمان هخامنشیان بوده یا فرا هخامنشی بوده است. مقاله مفصلی در این زمینه نوشته شده در مورد اینکه آقا این نماد نه اصلا در مورد فرا هخامنشی است. اما آنچه که گفته می شود همین الان هم معروف و مشهور است این است که این محل، این گوردخمه که معروف است به قیزقاپان، این گوردخمه یک اثر مادی است. ماد، سرزمین ماد، همون مادهایی که آقای کوروش عملا پادشاهیش رو نابود کرد، تمدنش رو نابود کرد و بخشی از هخامنشیان محسوب شد. از روی سایت هم تصویرش رو نشون خواهم داد. اول مطلب رو ببینیم. آقای هرتزفلد، ایران در شرق باستان، تألیف آقای ارنست هرتزفلد. ایشون آمده است در صفحه شماره 211 به این موضوع پرداخته. در بالای دیوار میانی سه ستون‌ها قرص یا دایره برجسته تراشیده اند. تصویر رو میگه آقا بالای این قرص بالداری تراشیده شده. یکی از آنها پیکره چهار بال و دیگری در پایین هلالی همراه با اندام کوچک مردی در وسط و روی سومی ستارهی 16 پر حجاری شده. هر کدومش رو ویژگی‌هاش رو گفته. احتمال می‌رود اینها به ترتیب نمادهای اهورامزدا، یعنی آقای هرتزفلد هم که نشون دادیم اینجا تصدیق کرده بود، اینجا هم میگه اهورامزدا و میترا و آناهیتا باشد که اهورامزدا با شیوه باستانی مجسم شده است. خب اینو دیدیم. الان در منطقه کردستان عراق هست این قیزقاپان، گوردخمه قیزقاپان. دو سه تا مطلب دیگه هم در موردش نشون بدم و تصاویرش رو با هم دیگه می‌بینیم ببینیم واقعا راست میگن این شباهت داره اهورامزداست یا فراور هست یا نیست. این مقاله رو ببینید. نویسنده این مقاله جناب آقای دکتر ایرج رضاییه. آقای دکتر ایرج رضایی اصلا کارش و تخصصش و دکتراش بر اساس تاریخ باستان، بررسی تاریخ باستان بر اساس آثار موجود و باقی مانده است در یونیورسیتی آف تهران، دانشگاه تهران. همین چکیدش رو که ملاحظه می‌فرمایید گفته است که نقوش نمادین سگانه قیزقاپان صرف نظر از گاه نگاری بحث انگیز این اثر که معلوم دقیق بحث کردن در موردش که من چه دوره‌ای، آیا دوره ماد بوده یا دوره هخامنشیان یا فرا هخامنشی، ایشون نظرش اینه احتمالاً دارای یک هویت مستقل کاملا مادی است. یعنی نماد قبل از هخامنشیان در حکومت ماد و تمدن ماد. خب این هم از این مقاله. باز عرض کنم خدمتتون که آقای مهرداد بهار هم همین رو گفته در کتاب از اصول تا تاریخ، مطلبی که ایشون آورده در کتابشون. دکتر مهرداد بهار از اصول تا تاریخ، صفحه شماره 148، ایشون هم میاد میگه در قبر صخره‌ای قیزقاپان یا قزقاپان در دره شهر زور نزدیک سلیمانی عراق به نقش ایزدانی بر سنگ‌ها میرسیم که محتمل است نقش ناهید برابر ایشتر بین و نهرینی و اهورامزدا یا اورمزد بعدی و مهر باشد. بالای سردر نیز تصویر برجسته از نیایش در برابر آتشگاه وجود دارد که خود عنصری ایرانی است و مادی بودن اثر و خدایان نقش شده را ثابت می‌کند. ایشون میگه بر اساس تصاویر دیگری که آمده در کنار این اهورامزدا در این قیزقاپان که تصاویرش رو با هم الان می‌بینیم نشان میده و اثبات میکنند است که آقای مهرداد بهار دیدگاهشون این است که قطعا مادی است. عرض کردم اختلاف نظر وجود داره. یه مقاله پژوهشی شده، من میخواستم به اون بپردازم، به اون مقاله در برنامه دیدم واقعا وقت دیگه گرفته میشه. انتقاد هم شده نسبت به این مطلب و مطالب آقای هرتزفلد و دیگران. باز ایران و باستان، ایران در شرق باستان هم که بحث مادی بودن رو مطرح کرده، ایران در شرق باستان هرتزفلد ایشون آمده صفحه شماره 211. قزقاپان یا قزقاپان باید از آرامگاه‌های اخیر مادی بوده باشد. اخیر که میگه یعنی اواخر دوره تمدن ماد که از بین رفت و یا اقام شد. زیرا اکباتانه رو کوروش همدان رو منطقه همدان الان اکباتان رو کوروش در سال 550 تصرف کرد. احتمال اینکه آرامگاه شاهی بوده باشد ضعیف است. شاید آرامگاه یکی از فرمانداران ماد است که این ناحیه به او تعلق داشته و شاید این ناحیه زادگاه او بوده است. برای مثال میتواند گذشتگان یا سلف گبریاس فرماندار گوتی بوده باشد و قزقاپان. بله این رو تصدیق میکنه ایشون که مادی فرماندهانان ماد بوده باشد. اما این کجاست؟ بریم به نقش فرابر اهورامزدا قبل از هخامنشی میپردازیم دیگه. من بله این سایت رو ملاحظه بفرمایید. این سایت اومده در موردش توضیح داده است که در کردستان عراق هست. در حال حاضر منطقه کردستان عراق یعنی جزء خاک عراق هست. تصویر سایت رو با هم دیگه ببینیم. اینجا که اومده در موردش توضیح داده این هست اون تصویر مد نظر ما. این تصاویر رو ملاحظه میکنید میبینید که کاملا واضح این تصویر احتمالاً تصویر مادی است، برای ماد بوده. باز من میگم احتمالاً، هنوز پژوهش‌ها در موردش تکمیل نشده. این هم که اینجا دیگه اومدن یادگاری نوشتن متأسفانه، چه کاری واقعا. این تصویری که توضیح داده شده بود این آتشدانی است که اینها ایستادن در دو طرفش و در همین جاست که این پیرمردی است و اون تصویری است که اینم منطقی که ملاحظه می‌فرمایید تصویری است که اینجا آمده و گفتن که این ریشه چه میتواند باشد؟ همون اهورامزدا یا فرابهر میتواند باشد. تصاویر دیگه هم در این منطقهش به تصویر کشیده شده است. خب متشکرم اتفاقا. پس اهورامزدا بر این نماد فرابهر همون اهورامزدا است بر اساس حتی اون متنی که در کتیبه بیستون آمده است و اصلا فرابهری وجود نداره اونجا که شما بگید این بالا این منظور فرابهر است. اون فروشیر هم خود آقای موبد کوروش نیکرام هم میگوید که این فروشی اوستا چیز دیگری است. این تصویر مسئله و موضوع دیگری است و به هم ارتباطی ندارن. این چند مورد که در مورد هخامنشیان در قبل از هخامنشیان در ایران و به علاوه ماد چه چیزی دیده میشد؟ ریشه های این نماد معروف و مشهور به فروهر دیده شده بود. خب این یعنی چی؟ این یعنی که فروهر نماد ایرانی نیست. یکی شخصیتی که مقالاتش زیاد در کانال‌های باستانگرا اینها منتشر میشه آقای بهمن انصاریه. شاید دیده باشید مطالبشون و این یادداشت‌هاشون رو به صورت حالا مقالاتی تو فضای مجازی زیاد منتشر می‌کنن. ایشون خیلی اومده است و سعی کرده دفاع کنه. به این حرف رو زدن توهین به زرتشتیاس این حرف رو اینو این گونه دانستن. در مورد این نماد فرابهر و اهورامزدا این نکته‌ای رو گفته. ایشون که خیلی تو یادداشت شما دل سوزونده. بعد از این میرن سراغ اسناد و شخصیت‌های شناخته شده. گوی بالدار و ریشه آن در میان ملل باستان. گزارش و پژوهش بهمن انصاری که خیلی منتشر میکنه باستانگرا مطالبشون. ایشون اومده در بخشی از این یادداشتشون و مطلبشون گفته آقا نگاری گوی بالدار دستکم داره 5000 سال دیرینگی است. اگرچه میتوان با این گمان که سومری ها دسته ای از کوچندگان ایران و باستان بدانیم خدمتی بیش از 7000 سال نیز میتوانیم براش متصور باشیم. همچنین پیوند دادن این نگاره به کیش زرتشتی و شناساندن آن به عنوان نمایی از اهورامزدا بزرگترین توهین و زشتی با این آسمان زرتشتی است. خب اگر توهینه خب این کتیبه متن بیستون داره میگه همون اهورامزدا است. اگر بگید این اهورامزدا همون اهورامزدا اوستاییشون هم میگه توهینه. خب چه کارش کنیم؟ چه کار کنیم الان ما مثلا داریوش رو بیاریم بگیم آقا چرا مثلا این کارو کردید؟ یا اون داریوش که نمیگفته که این اوستاییه. اما اون کسانی که این حرفو زدن رو خودتون برید. تو دکته آورده اینجا ایشون که خیلی داشت دفاع میکرده میگه این نگاره این عکسام آورده گذاشته. ببینیم با تصویرم آورده گذاشته میگه این نگاره نه پیوندی با کیش زرتشتی دارد و نه یک نگاره ایرانی است. ایشون که داشت دفاع میکرد و بالا حرفای این چنینی میزد که آقا نگید این اهورامزدا توهین است و فلان میگه اصلا ایرانی نیست این نگاره. بنیان آن را سومری ها ریخته و بعدها به دست مصری ها بابلی ها آشوری ها ایرانی ها دچار پیشرفت و دگرگونی شده و در پیکر کنونی بر جای مانده است. اصلا جمله رو ببینید این نگاره نه پیوندی با کیش زرتشتی داره و نه یک نگاری ایرانی است. یادداشت نویس پژوهشگر این مباحث باستانی که خیلی مطالبش منتشر کرده. خب اینو تا اینجا دیدیم که ایشون اومده انقدر رک برای دفاع از زرتشتی ها میگه ایرانی نیست و اوستایی نیست. شخص دیگری است. کتابی داره مفصل جناب آقای علیرضا شاپور شهبازی که ما ایشون هم کار داریم توی برنامه مطالبشون رو میاریم و خواهید دید که مسئله به چه صورته، مطالبی که ایشون آورده به چه صورته، چقدر ایشون اومده وقت گذاشته و دفاع کرده از مباحث باستانی و کنکاش کرده. جستاری درباره یک نماد هخامنشی. اینجا میاد میگه نماد چی؟ میگه نماد هخامنشی. فراوهر اهورامزدا یا خوارنه. صفحه شماره 45 کتابشون می نویسد ایرانیان گونه های نماد بالدار را از مردمان تابعه خود وام گرفتن. تابعه یعنی گونه اونجا که بهشون حمله کردن گرفتن. منظورشون از ایرانیان احتمالا پارس هاست، همینطور که تو ترجمه های هرودوت هم این مطلب گاهی دیده میشه دیگه، آقا تعمیم بدیم پارس رو به کل ایران یا نه. مثلا در مورد خلیج فارس هم همین، آقا خلیج فارس میگی منظورم خلیج پارس هاست، فقط فارس پارس ها یا نه منظورم کل ایرانه. ایشون میگه مردم تابعی خودش، ایرانی ها از مردم تابعی خودشون وام گرفتن تا مفهوم باستانی خودشان را از فره که در اوستا ایشون میگه خورنه، در خورره یا در فارسی امروزی میگوید خورره فره فر تجسم ببخشن. ایشون تصریح میکنه میگه وام گرفته شده از مردمان تابع است. مردمان تابع خیلی مؤدب شده اینهاست که مردمانی که حمله شده بهشون و اینا مجبور شدن تسلیم بشن، از اونجا گرفته شده. وامگیری هم نبوده، این دیگه رسما حالا هر اسمی بشه روش گذاشت وامگیری به این راحتی نمیشه روش گذاشت، مگر اینکه بخوایم حالا یه ریشه های دیگه‌ای براش داشته باشیم. وارد اون موضوع نمیشه. یه کتاب دیگه براتون نشون بدم، آقای مهداد بهار در کتاب پژوهشی در اساطیر ایران پاره نخست و پاره دوم، پژوهشی در اساطیر ایران، ایشون صفحه شماره 451 کتابشون می نویسد در ایران نیز تنها تصویری از اهورامزدا بر بالای حجاری ها و نقش بر سنگ های هخامنشی معروف به فراوهر در عصر ما، ایشون هم میگه ببینید تصویر میکنیم یا این نقش اهورامزدا سا در عصر ما میگن فراوهر بهش، دیده می شود که الهام گرفته از کجاست؟ از بین النهرین و اصالت ایرانی ندارد. آقای مهداد بهار آورده است اصالت ایرانی ندارد. حالا با ورقی هم زده، حالا نظر خانم بویس بری بویس منظورشون از ظاهرن در فلانجا داده شود چه بوده این من نمیدونم، با ورقی منظورشون چه است، خانم بری بویس دارن نظر دیگری دارند. در دوره ساسانیان نیز در نقش بر سنگ ها تصویر هرمزد یا هرمزد خدای او را میبینیم که در برابر شاهان ساسانی ایستاده و سلطنت را به دیشان تفویض می کند و این ما را به یاد نقش بر سنگ ها و نقش بر فلز های آسیای غربی و زاگرس و اعصار کهن پیش از مسیح می افکند که غیر آریایی است. یعنی نماد ایرانی نبودنش یه بحث، هخامنشی انصار در هخامنشیان و اینکه هخامنشی رو نیاوردن یه بحث، ازش استفاده کردن ها، آریایی بودن نبودنش هم یه بحثه. ایشون میگه اصلا برای منطقه آسیای غربی و ایشون میگه زاگرس و آثار قبل، یعنی برمیگرده به شرق، به غرب برمیگرده. واژه اهورامزدا سیرش به شرق برمیگشت از سمت هند، این برمیگرده به غرب و میگه غیر آریایی. خیلی رک، خیلی راحت، غیر آریایی، نماد غیر آریایی. باز یه کتاب دیگه بهتون نشون بدم، اینم جالبه، کتاب اسطوره شناسی ایزدان ایرانی مفصل. دیگه اینجا دکتر شریون وکیلی به بحث اسطوره ایران و باستان اومده است و پرداخته. ایشون اومده است در دو تا صفحه کتاب رو من نشون میدم بهتون، که صفحه شماره 309 داده های موجود در شمش خدایی بوده که در غرب ایران در مقام ایزدی مهم و مرکزی به دورانی به نسبت متأخر مربوط میشوند. آشور خدای باستانی آشوریان که نماد پردازی خود را و احتمالاً اسم خود را از آیین‌های آریایی رایج دولت میتانی وام گرفته بود، نوعی خدای جنگاور خورشیدی دانسته می‌شده. نقش او، ایشون البته بحث آریایی رو مطرح می‌کنه، چون دیدگاهی هم داره ایشون در مورد ورود آریایی‌ها که از بحث غرب دریای مازندران به چه شکلی بوده، از شرق به چه شکلی بوده، سمت آناتولی به چه صورت بوده، اما به هر حال میگه از آیین‌های آریایی رایج در دولت میتانی بوده، وام گرفته شده. ریشه‌اش رو ایشون با این مهداد بهار احتمالاً یکی نمی‌دونن. نقش او که مقدمه‌ای بر تصویر فراوهر اهورامزدا در بیستون است، همان رخسار آشنای مردی ریشدار را نشان می‌دهد که در حلقه باردار نشسته و کمانی کشیده را در دست دارد. در صفحه بعد بحث خیلی واضح‌تر میشه، شماره 446 بازنمایی اهورامزدا در کتیبه‌های هخامنشی. ببینید فراوهر نه، اهورامزدا در کتیبه‌های هخامنشی بازنمایی اهورامزدا در کتیبه‌های هخامنشی دقیقاً همان آشور میان رودانی است که با لباسی پارسی آراسته شده باشد. به عبارت دیگر هر دو شکل از بازنمایی فرابهر اهورامزدا، اینکه فرابهر اهورامزدا در دوران هخامنشی هم حلقه بالدار و هم مرد حامل حلقه بالدار ادغام شده، با تصویرهای بازمانده از آشور همسان است. خب اینم واضح شد. پس این تصویر اصلا تصویری است که یکی که اون شخص که میگه مداد بهار که میگه اصلا آریایی نیست، ریشه‌اش آریایی نیست. از اون طرف برخی میگن آقا اصلا ایرانی نیست. ما اومدیم گفتیم که ما خیلی دیده منصفانه داریم نگاه میکنیم، میگیم اگر چند تا اثری که ما به شما نشون دادیم اینا ایرانی بودنش اصالت ثابت بشود، اینها میشود در ماد هم شبیه این تصویر استفاده میشده. اما ما به اینجا کار نداریم، میخوایم بریم مسئله دیگه ای رو براش ببینیم و نکات دیگری گفته بشه. سوال: آقای داریوش مگر ایرانی ها رو نمیبرده بگی اینو برا من بکن؟ مگر ایرانی ها نمیبرده بگی اینجا رو برا من بساز، تخت جمشید و بیستون و اینها رو؟ اگر اینا ایرانی بودن اصلا از کجا بلد بودن که از چطوری باید مثلا آنچه که در غرب ایران آمده است رو بخوان نقر کنند و بکنند و اثر خلق کنند؟ من یه بخشی از کتیبای خود آقای داریوش رو میخوام بهتون نشون بدم. کتیبای هخامنشی ترجمه پیر لوکوک که خانم نازل خلخالی ترجمه کرده زیر نظر دکتر جالب آموزگار. من در مورد هنوز تخت جمشید توضیح ندادم، آقا تخت جمشید اثری کاملا ایرانی هست نیست به چه شکلی، ولی من میخوام دیگه ببین خود داریوش چی گفته، شیوه رو با هم ببینیم. ایشون میگوید که آقا این کاخ که من در شوش ساختم موادش از خیلی دور دست آورده شد، رو به پایین زمین کنده شد، میگه به سنگ رسیدم. بعد شروع میکنه ایشون، من رسیدم، اگر لازم شد یه بار در مورد تخت جمشید توضیح بدم، اینها رو دیگه مفصل اونجا بهتون براتون عرض خواهم کرد. شروع میکنن اینجا که ما چطوری اومدیم اینها رو ساختیم و زمینش رو ایجاد کردیم و متریالش رو لوازمش رو آوردیم. چوب صدر از کوهی به نام فلان جا آورده شد، مردم آشور آن را آوردند تا بابل، از بابل کاری ها و یونانیان آن را تا شوش آوردن. و اینجا میاد شروع میکنه دیگه، طلایی که در اینجا کار گذاشته شد از لیدی و از باختر از بلخ آورده شده، لاجورد و عقیقی که در اینجا کار گذاشته شد از سوغدیان آورده شده، فیروزه‌ای که در اینجا کار گذاشته شد از خارزم آورده شده، نقره آبنوس از مصر آورده شده، تزییناتی که با آن دیوارها تزیین شده از ایونی آورده شده، آجی که در اینجا کار گذاشته شده از حبشه و هند و ارخوزی یا رخج آورده شده، ستونهای سنگی که در اینجا کار گذاشته شده از روستایی به نام ابیرادو در ایلام آورده شده، تراشکارانی که سنگ را تراش دادند از یونانیان و از لیدیاری ها بودند، زرگرانی که زرگری کردند از مادها و از مصریان بودند، مردانی که چوب کار کردند از لیدیایی ها و از مصریان بودند، مردانی که خشت زدند از بابلیان بودند، مردانی که دیوار را تزیین کردند از مادها و مصریان بودند. تصوری نباشه که همه متریال یا ماده ساختش سنگ ها و اینها ایرانی بوده یا سازندگان ایرانی بودند. یعنی چی؟ یعنی آقای داریوش خیلی صراحتاً داره این رو به عنوان یک کتیبه به مردم نشان میدهد. آقا من برای ساخت و سازم حداقل توی شوش، داره این رو میگه دیگه، کاخ شوش، حداقل من اینجا آمدم چیکار کردم از افراد دیگه؟ خب اینا رو که آوردن از مصر و از بابل و از سرزمین ماد و از جاهای دیگه که اینها دیگه بله آمده است زرزیل اخامنشان قرار گرفته، اما خب من مردمی بودن که این هنر رو، این حرفه رو از هخامنشیان یاد نگرفتن. این واقعیتیه. قبلش در تمدن خودشون اینها رو یاد گرفتن. داریوش کاری که کرده هنر اینها رو با هم جمع کرده در تخت جمشید مثلا، در آثاری که داره، حتی در بیستون، حتی در شوش، هر جایی که داریوش اونجا آمده است و مسئله‌ای رو آمده است برپا کرده، ساختمانی رو ساخته، سنگی رو تراشیده، از کتیبه‌ای رو نوشته. میخوام چرا اینو عرض می‌کنم؟ به خاطر اینکه آقا تصور نکنید چون اثر هخامنشی پس لزوماً ایرانی است، یعنی لزوماً پارسی است مثلا، از جای مختلفی استفاده کرده، کار اشتباهی هم نکرده. حالا ما بخوایم اینو ایراد نمیخوایم بگیریم، خب طبیعی است وقتی که میداند فلان ماده از فلان جا به درد میخورد برای ساخت فلان چیز، یا فلان هنرمند این هنر رو دارد در فلان منطقه است برای ساخته میتونه کمک کنه، طبیعی بره اونها رو بیاره کمک بگیره ازشون. البته خب عدالت هم در موردشون باید رعایت بشه. میخوام بگم اینو به عنوان ایراد نمیگم، ولی اگر تصور اینه که آقا این چه که اینجا میبینید این تخت جمشید 100% توسط پارسا ساخته شد و حتی مادهش کاملا ایرانی بود، سنگ و کانه ایرانی بودن، آقای داریوش میگه این ساختمان ها شوشو داره میگه، ولی چون کتیبه شوشه DSF این ساختمانی که ساخته شده داریوش از جای دیگه کمک گرفته. وقتی از بابل کمک گرفت، ممکن نیست اون هنرمند بیاد نقش بابلی رو براش نقر کنه یا پیشنهاد بده، یا اینکه داریوشی که زمان فتح بابل همراه کمبوجیه بوده، در زمان مصر بوده، که من توضیح میدم هفته بعد براتون، هفته یعنی جلسه بعد براتون توضیح میدم این رو، داریوش بیاد این نماد رو ببینه و به اون هنرمندی که اونجا میتونست این کار رو بکنه بگه که خب همین رو من توی ایران هم میخوام برام بسازم. پس این مسئله معقوله. تا اینجا ما ماد رو گفتیم قبل از هخامنشان بوده. سرزمین دیگری که در اونجا وجود داشته، میترسم که نرسم و برنامه نکته خیلی مهمم رو بگم، با هم باز تا چند تا سند ببینیم، آشوره، از منطقه آشور. کتاب رو سریع به هم ببینیم، بعضی چیزا واقعا دارم میگم جزء بدیهیات مرکز آکادمیک و دانشگاهی و پژوهشگاه هاست، منتها مجبورم اینجا رو بیا با سندشون. بعد بعضی وقتا یه چیز بدیهی رو نشون میدیم، بعد بعضی از اینها میان میگن نه این مثلا درست نیست. بابا من اینکه سند دارم میارم، بعضی وقتا واقعا مسئله بدیهیه تو تاریخ. حالا اینم ببینیم باز. دیباچه بر جهان باستان که آقای مرتضی ثاقب فر ترجمه کرده این رو، که با ایشون کار داریم باز در جلسه آینده با آقای ثاقب فر. این ترجمه‌ای که آقای ثاقب فر آورده از این دیباچه بر جهان باستانی، از این کتاب آمده، اینجا تصویری رو آورده تو ترجمه که ملاحظه می‌فرمایید. ببینید اینجا یک نقشی است. آقا این کجاست؟ در زمان هخامنشیانه یا نه؟ اینجا چه نوشته؟ شکل 1-7 بخشی از ستون یادبود یکی از شاه‌ها، که متعلق به کجاست؟ یادبود یکی از شاه‌هاست دیگه، این تعظیم و اینا. شما رو یاد چی میندازه؟ شاه آشور بوده. شما رو یاد چی میندازه؟ این از آشور. این یه نکته. مسئله بعدی، سندی بعدی در این زمینه. من مسئله رو تکمیل کنم. داریوش در فتح مصر قطعا بوده و نیزه‌داری کرده است برای گذشتگان خودش. نیزه‌دار بوده است، قطعا نیزه‌داری هم کرده. اینا رو ما نشون دادیم برای شما. و در این سفرها بوده و مثلا که دیگه خودش حاکم میشه. زمان کمبوجی فتح مصر خودش دیگه کاملا حاکم میشه. در مورد آشور و این ریشه این فروهر معروف که اهورامزدا باشه، نمادش از کجا؟ باز کتاب داریوش دادگر دکتر شهرین وکیلی. ایشون هم در کتابشون صراحتا آوردن صفحه شماره 344. پس از ماد میخوایم یه پله اونورتر بریم. داریوش بزرگ نقش آشور را به عنوان تجسم اهورامزدا برگزید. نقش آشور، این هم یکی دیگه. پس این بار پامون رو داریم فراتر میگذاریم، بعد میرسیم به اون نقطه‌ای که یه مداری احتمالا غافلگیر بشید. این مطلب با هم ببینیم. کتابی سندونه نشان فروهر، آقای فریدون جنیدی نوشته. این نشریه بوده، نشریه فروهر. داستان داره این نشریه فروهر. من الان واقعا بخوام توضیح بدم زمان بر است که بعد در مورد خود این نشریه فروهر اومدن ایشون مطلبی رو نوشتن. آقای فریدون جنیدی که اصلا فروهر چیست، ایشون ها وقتی اومده در اینجا توضیحات رو نوشته، صفحه شماره 4 این نوشته و نگاشته، در دفترهای دینی ایرانی هیچگاه دیده نشده که برای فروهر نشانی کشیده یا از چگونگی آن یاد شده باشد و از دوران‌های پیش از هخامنشیان نیز نشانه‌ای از آن در بازمانده‌های باستانی پیدا نشده. حالا ما میگیم احتمالاً گفتن شبیه این رو پیدا کردن. اما دیدگاهشون چیه؟ و نخستین نشانه‌های آن از هنگام هخامنشیان پدیدار می‌شود. پس بایستی باور کردن که این نشان از آن دوران در فرهنگ ایرانی پذیرفته شده باشد. چرا گفته شده است؟ که آن را پذیرفته ایم. توضیح بدم اینجا. میگه ببینید این نماد مورد پذیرش قرار گرفته در زمان هخامنشان. بعدشون میگه حالا چرا گفتم مورد پذیرش قرار گرفته شد؟ زیرا، یعنی خودشون نساختن، ابداع نکردن، زیرا که پیدایی آن از ایران زمین نبوده است و کشورهای زمان باستان با برداشت از فرهنگهای یکدیگر آرام آرام آن را پدید آوردن و هخامنشیان که در ساختن تخت جمشید از هنرها و آیین‌های دیگران یاری جستند، آن را از آشوریان گرفتند. پس اونا میگه ریشه چیه؟ آشوری. اینم تا اینجا. صفحه بعدش هم ببینیم حالا. اینم صفحه شماره 10. جای هیچ گونه گمان باز نمانده است که این نگاره زاده اندیشه مردم جهان باستان است و پس از دگرگونی های فراوان از راه آشور به ایران آمده و تنها از دوران هخامنشیان است که با گستره بیشتر و پیکره زیباتر به کار گرفته شده است. واقعا هم همینه انصافا. حالا این تصویر آشوریان باشد یا تصویر مادیان باشد، آن چیزی که در دوره هخامنشیان آمده از لحاظ تکامل نشانی که معروف است به فراوهر واقعا زیباتره. من گفتم نشان زیبایی است. آدمی که دیگه نمیتونه بی انصافی بکنه در مورد یک مسئله که بگه حالا نه چون مثلا این ریشش ایرانی نیست بگیم پس زیبا هم نیست. نه، ایرانی باشد یا نباشد، نماد فراوهر در دوره هخامنشیان خیلی زیبا به تصویر کشیده شده. نمادش نماد چشم نوازی حقیقتا. ایران زمین مجموعه هایی که یادداشتایی که میدانید احتمالاً اون دسته که عزیزانی که دارن پژوهش میکنن میدانن بحث این یادداشت ایران زمین چیست. مطلب بخونم درمش بعد یه توضیح میدم. سندهای چند تا هم سندم باید احتمالاً من فاکتور بگیرم امشب. از این رو به جای نابود کردن پیکره آشور، پارس ها از طرح آن در بیان اندیشه های خود استفاده کردند و آن را به عنوان نشانه خاص خود پذیرفتند. اشکال گوناگون این نشانه که ما آن را فراوهر میخوانیم، دوره ما اینطوری شده است، اینا هم معاصرن، در تخت جمشید دیده می شد. متشکرم اتاق فرمان. این مطلب هم که دیدید که این رو گفته است پیکری آشور رو که نیومدن خراب بکنن ازش الهام گرفتن و آوردن، از آقای فریبرز رهنمون بود. یه مطلب دیگر هم نشونتون بدم و برم سراغ حالا تازه بحث هستی، از همون فرهنگ نگاری نمادها در هنر شرق و غرب، جیمز هال، ترجمه دکتر رقیه بهزادی. اینجا هم همون صفحه که بهتون نشون دادن در بخش دیگه صفحه شماره 74 میگه شاید در حدود اواسط هزاره دوم بود که قرص بالدار با تغییرات گوناگون ولی هنوز قابل تشخیصی به خاورمیانه رسید. آن را بالای خدایان دیگر آوردن. یه نکته بهتون بگم در مورد این قضیه، این خدایان هیتیایی اینها، این اهورامزدا که اسم تنها خدا نبود، تصویرن تنها خدا نیست. یعنی نگارگری تصویری که از این مسیر هم آمده، وقتی می‌بینید در کنار فلان چیز، در کنار فلان خدا، در کنار ماه و اینا به تصویر کشیده میشه، رسما نشان میدهد که حتی در نگاره هم یگانه نبوده اهورامزدا. خودش که نبود، در ابستان هم نبود، توضیح دادیم، در کتیبار هم نبود، توضیح دادیم، صراحتن پادشاهان میگن اهورامزدا و دیگر خدایان در نگاره هم یگانه نبوده، کنار خدایان دیگر آمده تحت عنوان قرص بالدار. اما نکته من اون دسته از کسانی که خیلی متعصبند در مورد نقش مثل فراوهر یا باستان گرایی و افراط دارن میکنن در این مسئله، اگر متوجه بشن که مسیر آمدن این نماد فراوهر عربستان بوده، چه حسی پیدا میکنن؟ اگر برای ما همچین مسئله پیش بیاد، با اینکه خب طبیعتاً همین الان ما از عربستان با فاکتور گرفتن فرهنگ اسلامی اگر وجود داشته باشه در بین برخی از مردم آثار اسلامیش، از حکومتش یا آل سعود که هیچ علاقه‌ای بهشون نداریم طبیعتاً. جنایت هم داشتن در طول تاریخ، مسلمان‌ها رو هم کشتن، قبور اعمی بقیه هم تخریب کردن. از پادشاهانش قطعاً اونهایی که اومدن قبرستون بقیه رو هم ریختن و اینطوری آشوب به پا کردن، قطعاً حالمون هم به هم می‌خورد. کمتر از این نمی‌تونم تعبیری به کار ببرم. و عربستان قبل از اسلام که دیگه اوج جاهلیته و اوج رزالته و اوج بدبختی است. این دیدگاه کاملا برام مشخص. اما بیایم ببینیم که وقتی پژوهش می‌کنیم، تحقیق می‌کنیم، اینا ریشه این نماد فراور از عربستان آمده. بر نمی‌خوره به ما. البته من اینو تکمیل می‌کنم ها. چرا بر نمی‌خوره؟ به خاطر اینکه خب سیر تاریخی بوده دیگه، بالاخره از یه جای آمده. چرا باید ناراحت بشیم بهمون بر بخوره؟ خیلی هم اون چیزی که در تخت جمشید و در کتیبه بیستون کشیده شده، نگارش خیلی تکمیل شده تر و قشنگتر و زیباتر از آن چیزی است که در سرزمین ماد آمده بود و در آشور آمده بود و در همین منطقه عربستان هم آمده بوده. اما میخوام بهتون یه مسئله رو نشون بدم، با هم ببینیم. من میام توی سایت موزه لوور، موزه لوور پاریس، تصویرم با هم ببینیم. تیما رو جستجو میدم اینطوری TEIMA، بعضی وقتا TEY نوشته میشه، تیما اسم عربیشه، هنوز هم یه منطقه تو عربستان، شمال غرب عربستان تقریبا. این واژه رو من جستجو می‌زنم توی کتابخانه موزه لوور در بخش کلکسیونش. چند تا برای من اثر میاره اینجا. دقت بفرمایید، این عربستانه، این مال منطقه تن عربستان، یعنی کتیبه‌ای پیدا شده در عربستان. یکی از این اسوانه ها اینجا رو ببینید، من این رو باز میکنم دیگه، همین آنلاین تو سایت، بله خدا رو شکر الله باز شد، آنلاین تو سایت موزه لوور که شما برید دقیقا اینطور جستجو بزنید و ببینید. اینجا نگاه میکنید خیلی به چیز خاصی نمیرسید، خب تصویر خاصی نمیرسید، مد نظر ما اینجا نیست، این زاویه کناری این اثره. ببینیم کجاست اول، منطقه شو قشنگ اینجا ببینید تو سایت، کاملا مطالب اطلاعاتی که مثل موزه بریتانیا آورده اینجا هم مطالب رو آورده در موردش. آمده اینجا در مورد مکان که صحبت کرده، محل این کتیبه که صحبت کرده، گفته شبه جزیره عربستان، عربستان سعودی، تیما. این عربستان سعودی. تو عربستان سعودی چه می‌بینیم ما؟ تصویر رو ببینیم. در عربستان سعودی من عکس رو باز می‌کنم و زوم می‌کنم روی تصویر. اینو می‌بینید، این تصویر اینجا چیه؟ قشنگ واضح و مشخص، یک نماد فروهر در یک کتیبه در عربستان سعودی. آقا اشتباه نشده؟ تصویر منتها اصلا داشته باشیم حتی ببینیم با هم دیگه. همین میخوام برگردم عقب. اینجا اشتباه نشده؟ تاریخش رو کی گفته؟ گفته 500 قبل از میلاد تا 350. در مورد تاریخش هم توضیح میدم بهتون. این برای قطعا این آثار برای قبل از هخامنشیان و قبل از کوروشه، حتی قبل از کوروش. حالا یه تصویر دیگه از این کتیبه که شما میبینید، این تصویره، میبینید کلن چند تا تصویر اینجا آورده، یکیش اینه. من اینم باز میکنم، اینم باز در همون منطقه تیما یا تیما پیدا شده این تصویری که بعد، اینم اطلاعاتی که آورده، پایین ترم توضیح داده منطقه برای همون منطقه هست. و این تصویر، این چیست اینجا بالا سر اینها؟ کتیبه در عربستان سعودی در زمان جاهلیت و قبل از حقام، قبل از داریوش قطعا فراوهر درش اومده. یه نکته دیگه بهتون نشون بده، متشکرم تا آخر. این تا اینجا شد دو تا کتیبه از تیما یا تیما. من دو سه تا تصویر دیگه میخوام بهتون نشون بدم، یه مقداری این شاید دیگه کار رو سخت میکنه برای برخی که تصویر بیجا بخوام داشته باشن. این روزنامه مکه است، مکه نیوز پیپر، روزنامه رسمی مکه عربستان سعودی، یک خبری رو گذاشته تحت عنوان مکعب الحمراء. حمراء هم یه منطقه تو تیماه، یه مکعبی درش پیدا شده. این مکعب الحمراء چیه؟ اینه، بله. چه تصویری درش اومده؟ فروهر در عربستان سعودی قبل از هخامنشیان. عربستان سعودی که داریم میگیم طبیعتاً سعودی ها که اون موقع نبودن که اونجا حاکمیت داشته باشن، حتی یهودی ها بودن در منطقه تیما، هم مورخین میگن یهودی ها اونجا ساکن بودن. منظورمون همون عربستان سعودی که داریم میگیم همون شبه جزیره رو مد نظر داشته باشید، میگیم منطقه تیما دیگه. این نماد فروهر. متن سایت خبر چیست؟ میگوید که این نقوش دقیق بر یک مکعب حمراء قرمز معروف نقش شده که در منطقه کجا بوده؟ در محلی از تیما بوده، خلال الالف الاول قبل الميلاد، هزاری اول قبل از میلاد بوده. بعد در مورد منطقه تیما توضیح داده، گفته اینجا یه خدمت این چنینی هم داره، 4500 سال. خب فروهر تو عربستان بوده قبل از هخامنشیان، یعنی از اونجا آمده. یه خبر دیگه هم اینا ببینیم، شرق الاوسط، مکعبی که اومده و حالا اوبلیسک یا هر چیزی می‌خوایم ترجمه بکنیم، در قصر حمراء در منطقه تیما، اینم فروهر، اینجا هم فروهر. چی شد ریشه این فروهر عربستان شد یا مسیر آمدنش به ایران عربستان شد؟ خیلی بد شد اگر کسی خیلی تعصب خاصی داشته باشه، خیلی زشته که، چون که دائم میگفتید آقا دینی که ما رو پیامبر عربه رو نمی قبول بکنیم، تصویری که از روی عربستان اومده رو می‌خوای قبول بکنیم به عنوان خدا، منان نشان ایران باستان؟ بله تکمیل شده تصویر هم در تصویر رو ببینیم، همین گزارشش از شرق الاوسط. این هم یک ستون دیگری. اینجا چی میبینید؟ اینجا هم همین نماد دیده میشود. و این دوتا پایر هم جالبه داره، این تکامل پیدا کرده. این دوتا پایر هم داره که آقای نیکلوب تو سایتش گفته احتمال داره آدم فضایی بوده فرود میومده رو اینا فرود میومده. فراوهر در کتیبه چی؟ عربستانه. دوره جاهلیت، شبه جزیره دوره جاهلیت. نکته بعدی، هم تا اینجا شد. یه کسی دیگه اومده تصویر ستون رو گذاشته، اینم ببینیم با هم باز. در alyoum.com اومده است، گزارش رو داده از این منطقه و آنچه که در اینجا پیدا شده است و این ستون رو آورده به نمایش گذاشته که باز اینجا همین نماد فراوهر رو میشه دید. بله، اینم نماد فراوهر. باز یک تصویر نگاه کنید کنارش چی اومده، نمادهای دیگه مثل ماه و اینا هم اومده است. من توضیح میدم نمادش. باز جای دیگه اینم هست. ببینید باز این پایار هم داره. خب و توضیحی که داده گفته قصر الحمراء به تیما ارسون بیاید بازمانده ای که دوره های شاهان رو، شهر شاهان رو داره به تصویر میکشه و میگه چی؟ بناش زمان تاریخش برمیگرده به نیمه قرن ششم قبل از میلاد. خیلی سخت شد برای برخی اومان این همه بیای بگی که اون چیزی که از جای دیگه اومده رو قبول نمیکنم. بعد ببینی نمادی که زدی رو سینت، نمادی که زدی سردرت، نمادی که زدی رو خودروت، نمادی که کردی نماد مثلا اپوزیسیونت، نمادی که میخوای بره بزنی رو پرچم از عربستان سعودی، اونا دوره جاهلیت آمده. میدونم اذیت خواهند شد خیلی ها بعد از اینکه این مطالب اینجا گفته میشه، مثل خیلی مطالب دیگه. یه خبر بدتر وجود داره برای کسایی که تعصب بیجا دارن. تعصب بیجا کسی داشته باشه، من گفتم نماد فراوهر رو توضیح دادم، اون نماد نماد زیبایی است، تکامل پیدا کردهش، از اینو خیلی قشنگ‌تره، خیلی تکمیل‌تره، از لحاظ ظاهری نماد زیبایی است. حالا ریشه‌اش از هر کجا باشه برام خیلی مهم نیست، از هر منطقه‌ای که آمده باشه. اما اونی که میخواد تعصب به خرج بده، اون رو در مقابل مسلمان بخواد قرار بده، در مقابل شیعه قرار بده، اینجا براش کار سخت میشه. یه خبری منتشر شده، سایت فرادی ترجمه‌اش کرده، یعنی مثلا سایت فارسی ببینید. کشف طولانی ترین کتیبه یافت شده به خط میخی در عربستان. کتیبه رو آوردن، میگه کمیسیون گردشگری و میراث ملی عربستان. اون تصاویر هم به جز اونی که در موزه لوور بود توی موزه ملی عربستان بوده. سایتش هم من خیلی بالا پایین کردم، چیز تصویر رو نتونستم حالا گیر بیارم، مشکلاتی داشت سایت یا حتی شاید بارگذاری نکرده بودن، مجبور شدم از جای دیگه بیارم. کمیسیون گردشگری و میراث ملی عربستان به تازگی اعلام کرده کتیبه ای 2550 ساله به چه نامی؟ ناب نبونید، نبونید، نبونیوس یا هر طور دیگه بخواییم، آقا نبونید همون نبونید. آخرین پادشاه امپراتوری بابل در شهری در شمال غرب عربستان که روی سنگ بازالت حکاکی شده بود یافت شده است. این تصویر رو ببینید، خیلی مسائل روشن و شفاف، تاریخش هم شفاف میکنه. این تصویر است. هنوز نوشته هاش ترجمه نشده به خط آرامیه، باید نوشته چی. اون کعب الحمراء هم، مکعب الحمراء هم باید ترجمهش بشه ببینیم واقعا چه مطلبی اومده. یه سری ترجمه ها اومده به زبان عربی در مورد خدایان اون باستان داره توضیح میده در موردش. این چیه این وسط؟ آقا تو کتیبه عربستان این چیه این وسط؟ فراوهر نیست؟ کناره بقیه خدایان اومده، ما هم کنارش آورده، ما هم کنارش آورده. آقا برای نکنه این دوره بعد هخامنشیانه، این نبونعید کنارش، کوروش که رفت زد نبونعید رو بیچاره کرد تو بابل و تمدن بابل از بین رفت و یه سری چیزاش هم ادغام شد با هخامنشیان. کوروش که نمیره بخواد کتیبه به تراشه بگه عکس نبونعید رو برای من بذارید اینجا، یه فر و حرم بالاش بذارید. داریوش که نمیره بگه که پادشاه فقیدی اینجا داشته نبونعید، دشمنی داشته ما هم، طرف خودشو منتسب میکرد به نبونعید، باش می جنگیدن. در همون دوره داریوش که البته اونم تو بابل بود و قیامشون و اینا پرداختیم. این مشخص این تصویر رو و کتیبه برای دوره نبونعید و قبل از نبونعید باید باشه. وقتی شد دوره نبونعید، یعنی قبل از هخامنشیان باید باشه، یعنی هخامنشیان رفتن این نماد رو از عربستان گرفتن و آوردن. حالا هی کسی بخواد بیاد در مورد تاریخش، حتی این نگارهایی که در برخی جا توضیح داده شده در موردش از لحاظ زمانی کاملا قابل نقد، با همین المان ها و نمادها ما کنارشه، نبونعید کنارشه. بابا نبونعید اون موقع پادشاه بوده، اتفاقا موقعی که کوروش حمله میکنه قبلش نبونعید بر اساس آثار تاریخی از جمله اون همون مسائلی که در رویداد نامه نگاری های بابلی آمده است رفته بوده همین منطقه، احتمالاً تیما رفته بوده. آه سخته؟ سخت نباشه، یه واقعیتیه. حالا تاریخ خبر کیه؟ سایت رو با هم ببینیم، اینجا هم تاریخ خبر رو گذاشته. 11 خرداد 1402، یعنی تقریبا چند روز گذشته. اونایی که عزیزانی که برنامه ما رو البته به صورت زنده میبینن، بعدا به صورت آرشیو میبینید، 11 خرداد 1402 چند روز قبل بوده. ما هنوز در ماه خردادیم. ریشه شو چی؟ ریشه شو در عربستانی. یعنی من گفتم خدمتتون عرض کردم این نمادهای اهورامزدا یا مشهور به فروهر یک ریشه داره، ممکنه مادی هم باشد، اما ماده با بابل. عربستان اون زمان یک بخشیش تحت کنترل بابل بوده و این منطقه، این کتیبه‌ها در عربستان پیدا شده، ریشه فروهر تو عربستان پیدا میشه. جاهای دیگر هم هست، شما اگر نگاه بکنید، نه همین سایت هم ببینید، یا صفحه ویکی‌پدیاش نشوندم چون قطعیه مسئله. آشور ناصیرپال دوم در حال ملاقات با یک مقام عالی رتبه به هنگام سان دیدن سربازان و اسیران جنگی. بزرگ میکنم مثلا این عکس رو. این چیه اینجا آمده؟ میبینیم با هم؟ بالا سرشون نمود فروهر اومده. دیگه اینها که پادشاهان منطقه ای بابل قبل از هخامنشیانه که دیگه نمیشه بحثی توش مطرح کرد. یه نکته دیگه هم ببینید، تصویر مشکلی نداره. این مطلب رو ببینید، یه سایت اومده این نقشه رو کار کرده، العراق فی تاریخ، عراق در تاریخ، حالا عنوانش هست. این نقشه‌ای که آورده من نگاه کردم یه جایی شاید بشه بگیم که خیلی دقیق نیست، ولی این تقریبا نقشه بابله. این بابل رو که نگاه میکنید چطوری راه پیدا کرد؟ آها این تیما اینجاست، یا تیما اینجاست. این چطوری راه پیدا کرده اومده اینجا تو ایران؟ خب این تیما یک راه تمدنی بوده، یک تمدنی بوده، اینطوری متصل بوده از شمال شبه جزیره عربستان به همین منطقه بابل. ببینید نقشه رو، خیلی هم واضح و خیلی قشنگ دیگه مشخص. اینجا مصره و جالبه این بخش میشه مصر، سمت چپ تصویر این منطقه دقیقا همون منطقه‌ای که وقتی بابل رو فتح کرد کوروش، بعدش کمبوج، خود کوروش این کار نکرد، کمبوجیه و داریوش آمدن حمله کردن، رفتن مصر رو گرفتن. مسیر هم دقیقا همینجا میتونه باشه، یا همین شمال شبه جزیره که عرض کردیم با کمک یهودی‌ها و احتمالا با کمک یهودی‌ها و با کمک همون اعراب اونجا بوده، یعنی این منطقه عربستان نشین های اون زمان بوده، شبه جزیره نشین اون زمان بوده. این از اینجا فروهر، این نقشه قشنگ دیگه واضح، از اینجا فروهر آمده منطقه آشور و بابل رو سیر میکند، حالا ماد هم فراگیر میشود و به هخامنشیان میرسد با مقداری حالا تقدم تأخر زمانی، ولی داره فراگیر میشه. ما تا کجا گفتیم الان این رو، آن نشانی و نمادی که در ایران است در اینجاست رو؟ آمدیم تا تیما گفتیم، یا تیما در عربستان، اینجا نماد فروهر اینجا. خب به همینجا ختم میشود؟ نه، درسته که اصل ورود از لحاظ حوزه تمدنی متصل و نزدیک به ما، این ویژگی‌ها کنار هم بذاری، میشود بابل. چقدر فرصت داریم؟ تو فهم وقت هم شده داره؟ ممکنه که بابل باشه و قطعا بابل بوده و هست، اما این هم یه ریشه داره. یه تصویری هم در این سایت آوردن، بازنگاری کردن، این تصویر بازنگاری شدن هم باز اینجا اهورامزدا داره، اصل زبان آرامیست نوشته شده، این کتیبه دقیقا بازنگاری فروهر یا اهورامزدا رو داره. عربستان یه تیکه بوده با منطقه و حکومت بابل دیگه. خب آخه منطقهش هم یه منطقهی نیست، ببینید از لحاظ تاریخی قدمت تیما بالاست، ولی منطقهش یه منطقه نیست از لحاظ تمدنی. اون چیزی که در آثار الان باقی مونده، مثل مثلا تخت جمشید و اینها، بخواد یه نماد تمدنی برجستی، آثار برجستی باقی مونده باشه، حالا دیگه اهورامزدا دیگه در صحرای، یعنی ما ریشه یابی کردیم در این برنامه. آقا تا الان، تا اینجای برنامه که یه قسمت بعد هم خواهد داشت، ریشه این فروهر، این نماد فروهر، ریشهش رسید به کجا؟ صحراهای عربستان، همون جایی که برخی ها میان میگن آقا به همه نسبت میدن، مثلا به مسلمان ها، به شیعه میگن آقا مثلا عرب در بیابان مثلا ملخ میخورد، ملخ خورده بودن، اینم ساخته بودن. و از اونا گرفته شد در بابل، از بابل و آشور و اونجا منطقه اکد وارد شده دور هخامنشی. یه چیزی بگم نمیشه نگم، بعضی نه میگم لازم هستم بگم، بعضی دوستان من به من میگن که شما یه عرق ایرانیتون توی این پژوهش‌های جایی دیده میشه. من دوست دارم وقتی پژوهش میکنم، وقتی تحقیق میکنم، فارغ از همه چیز نگاه بکنم بهش. حالا نمیدونم اینی که الان من میخوام بهتون بگم عرق ایرانی است واقعا یا حاصل پژوهش است یا دوتاش با همه با هم منطبقه و درسته و بجا، چون آدم از وقتی روی چیزی تعصب داره بجا تعصب داره، مثلا طرف روی نوامیسش مثلا تعصب داره، کسی نمیتونه که تو آدم متعصبی هستی، تعصب بیجا بد است، تعصب بجا خوب است. حالا این اگر بجا باشه تعصب خوب است. اگر عزیزانی دارن نگاه میکنن نیان از فردا این پانهای مختلف بیان بگن که دیدید اینم، دیدید فرابهرتون مال بیابانهای عربستان بود. من یه جواب میدم نسبت به این که این جواب قسمت بعده، میگم حالا عربستان خودش از کجا آورده و ریشش چی بود. شاید اینو تو سخت باشه باز اینجا که دیدید فرابهر از صحرای عربستان آمده یه مقدار غافل گیر کننده است برای برخی، اونجا هم باز یه مقدار احتمالاً غافل گیر میشید که اصلا اصل این گوی بال داره و این باله و اینا اصلش چی بوده، از کجا آمده. تصور نکنه کسی بیاد بگه خب حالا دیدید پس عربستان مثلا منطقه متمدن تر، اصلا حرفی تو دوره هخامنشیان اصلا شبه جزیره عربستان هیچ حرفی برای گفتن در مقابل تمدن هخامنشیان نداره ها. در کنار اون همه انتقادات و ایراداتی که ما مطرح میکنیم واضحه، این واقعیتیه. دوره هخامنشیان برونداد تمدنیش در برخی از عناصر خیلی بالاتر از اون عرب جاهلی که قبل از پیامبر که دیگه هیچی، قبل از پیامبر که دیگه همه چیز منفی است، یعنی هر اون چیزی که خوبی آدم میخواد ببینه منفی و این شکلی است. خب با ما همراه باشید. پس مشخص شد آن چیزی که میان میگن آقا فرابهر و اینها ریشه رسیده کجا؟ به صحرای عربستان، صحرای سوزان، تیما. یه گردشگری هم رفته بود، من اینا نشون میدم چون گفتم وقت تمام شد، فکر کنم اتاق فرمان این نکته رو گفتن، من صدا خندهشون رو شنیدم. اونم این بود که ما همیشه سر وقت تمام میکنیم برنامه رو، بعد این قسمت اینجوری نشد. یه مقداری فقط این نکته رو من نشون بدم. یک کتابی است، یک مستشرق فرانسوی رفته و نوشته این کتاب رو و در اونجا اومده به تیما هم سفر کردی، نکاتی رو در اون خصوص گفته. کتابی بودن 178 صفحه است. من این چند روزه واقعا برای جنبندی مباحثی که داشتیم و اینها نرسیدم به اون رو مطالعه بکنم، حتی نرسیدیم بخوابیم. درست شد چه برسه به این که بخوام وقت بذارم آثار کناری این موضوعات رو که اصلش رو داشتیم و قابل نمایش و قابل استناد بود رو مثلا رها کنم برم سراغ اونها. ولی انشاءالله به اونم مراجعه میکنیم ببینیم که چه درش آمده. یه عکس جالبی هم داشت، حالا هفته بعدش بهتون میدم اگر یادم مون. کتاب چاپ کردن مثلا چه شکلی تصویر روی کتاب رو گذاشتن، دو تا شطور گذاشتن مثل زرافن. نمیخوام بگم که دوره عربستان اون موقع خیلی متمدن بوده است به نسبت مثلا هخامنشیان، که این حرف اصلا حرف علمی و درستی نیست. بله البته تاریخ عربستان تو تاریخ انبیایی که داشته اونها تمدن‌هایی رو داشتن، خیلیش با عذاب کنفکون شده، زیر و رو شده. دوره هخامنشیان عذاب الهی این چنینی ما ندیدیم که بیاد بر سر پادشاهان هخامنشی که مثلا کلا زیر و رو بشه. حداقل من تو خاطرم نیست کسی پیدا کنه فلان جا یک عذاب آسمانی آمد و کنفیکون کرد بیاد بگه. حالا اون که اسکندر حمله کرد عذاب بود نبود، اون بس سر جای خودش، اسکندر میخوام بپردازم. به هر حال ریشه این فرابهر رسید به بیابان‌های سوزان عربستان سعودی و اون دوره‌ای که احتمالاً دیگه اون مردم باستان اون موقع احتمالاً دیگه ملخ هم می‌خوردن، واقعا شاید تو بیابان زندگی می‌کردن، مناطق دیگه هم احتمالاً ملخ می‌خوردن. الان که دیگه بعضی از سازمان‌های جهانی دارن تشویق می‌کنن به ملخ خوردن. این چنین بود. ممنونم ازتون که با ما همراه بودید. قسمت بعد ریشه این فراوهر عربستانی رو بهتون عرض خواهم کرد. ممنونم از شما که با ما همراه بودید. 10 تا سوال پرسیدن تو برنامه، یادم داره 10 تا سوالی که بدون جواب مونده، یکیشو گفتن که ما جواب دادیم. میخوام به اون مفصل بپردازم. زرتوش کی بود و کجا بود و چه زمانی بود؟ کی بود؟ کجا بود؟ پیامبر بود یا نبود؟ چه زمانی بود؟ و زمان زیستش چه بود و اینها؟ همون سوالی که کی و کجا و چه کسی بود؟ و 7 سوالی که در فصل سوم مطرح کردیم که شد 10 تا سوال. بازم اینو تکرار کردم که هر قسمت بهش اشاره کرده باشم تا اونجا که یادم مونده. قسمت بعدم سوالا رو تکرار می‌کنیم، به بخش سوالات به صورت خاص دوباره می‌پردازیم. ممنونم از همراهیتون. التماس دعا دارم از همه شما خوبان. یا علی مدد، خدا نگهدار.